الله الرحمن الرحيم. أبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. موضوع بعد مسئله آزادی و حدود آن در اسلام است.
برای اینکه مسئله را تحلیل کنیم، ابتدا به عنوان مقدمه سخن لازم است توضیح بدهیم که اصلا در اسلام حدود آزادی چیست، تا ببینیم برای پیاده کردن نظر اسلام در شرایط و اوضاع و احوال و مختلف اجتماعی چه باید کرد. اصولا اسلام از دید جهانبینی فلسفیش برای انسان آزادی انتخاب قائل است. یعنی چی؟ یعنی بعضی هستند که میگویند اصلا انسان مجبور آفریده شده است یا جبر تکوینی الهی طبیعی یا جبر اجتماعی محیطی یا جبر تاریخی یا جبر تربیتی و در هر حال نوعی محکومیت و فرض آزادی از نظر تکوینی و فلسفی برای انسان بعض مطابق قائل است. میگویند این انسان آزاد نیست که انتخاب کند، تاریخ راهش را مشخص خواهد کرد یا اراده الهی راهش را مشخص خواهد کرد یا نظام های حاکم بر جامعه، تربیت اجتماعی، فرهنگ اجتماعی و غیره و غیره راه انسان را معین خواهم کرد و برای انسان چندان آزادی فردی وجود ندارد. قدرت انتخاب برای انسان نیست. بعد هم در برابر میگوید انسان آزاد است که هر چرا بخواهد و به هر گونه که بخواهد انتخاب کند. تا اون اندازه حدود آزادی را برای انسان قائل است که میگویند اصلا ارزش‌ها مولود انتخاب انسانه. یعنی این انسان است که انتخاب میکند و به دنبال انتخاب انسان ارزش آفریده میشود. هیچ گونه اصولی، ضوابطی، مقرراتی، قواعدی، مطالب اخلاقی، معیارهای ارزشی در خارج از حوزه انتخاب انسان وجود ندارد و این انسان است که باید تصمیم بگیرد و هرچه تصمیم گرفت برای او همون چیز ارزش است، همون چیز خوب است، همون چیز صلاحیت است. بنابراین هیچ نوع قانونی، مسئلهی، اصلی وراء اراده انسان نیست. آزادی مطلق و هر چی که بخواهد او باید انتخاب کند. ما در اینجا خیلی بنا نداریم بحث را به طور فلسفی تعقیب کنیم. در اسلام قرآن و مبانی دینی ما برای ما چنین بیان کرده هم که انسان دارای اراده و قدرت تشخیص آفریده شده. یعنی خداوند یک موجود استثنایی در بین تمام موجوداتی که آفریده به نام انسان به وجود آورده است. جهت عمده استثناء بودن انسان این است که حامل امانت الهی است. امانت الهی چیست؟ همون مسئولیت است. مسئولیت از کجا پیدا می شود؟ از قدرت آگاهی و قدرت اراده و تصمیم گیری انسان. یعنی همین که انسان می تواند خود تصمیم گیرد بکند یا نکند، می تواند در طبیعت تصرف کند، می تواند تاریخ را بسازد، می تواند دگرگونی به وجود آورد، اول تشخیص دهد، بعد بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد. این اساس احساس مسئولیت است و دار امانت الهی و شاید اون نقشه الهی و تجلی جنبه ملکوتی برای انسان، که انسان اراده می کند، انسان تصمیم می گیرد، انسان جنبه الهی و ملکوتی دارد. اما این که انسان می تواند تصمیم بگیرد مطلق نیست. یعنی چی؟ توانایی من و شما محدود، توانایی بدنی ما و شما، استعداد ما، هوش ما، قدرت تشخیص ما، بعد شرایط طبیعی و جغرافیایی محیط ما حدود آزادی و اراده ما رو محدود میکنه. جذب فرهنگی و تربیتی و اجتماعی ما قدرت آزادی و اراده ما رو محدود میکنه. نظام حاکمه اجتماعی ما قدرت آزادی ما رو محدود میکنه. و بنابراین ما آزادیم، اما آزادی محدود، یعنی آزادی که از طرفی وابسته است به قدرت‌های مادی طبیعی و حدود امکانات ما، و از طرفی به میزان آگاهی ما و فرهنگ ما و تمدن ما و تاریخ ما و جامعه ما و حکومت ما و نظامات ما، و در مجموع آزادی، اما در یک حوزه‌ای که این حوزه برای ما شرایط و محدودیت‌هایی به وجود آورده است. درست مثل یک ماشینی که موتور سالم دارد، وسایلش کافی است، اما برای راه رفتن جاده میخواد، میزان شیب میخواد، از میشود بنزین برای حرکت موتور میخواد، فضای مناسب برای حرکت میخواد، اما قدرت موتور و راننده و ترمیم موتور داره، اما یه مجموعه امکاناتی هم هست که دو اجازه نمیده که هر جور خواست و هر گونه خواست برانه. بله؟ آیا اگر تصمیم جلد با هر ماشینی در هر جاده در هر شرایطی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت بره میتونه؟ نه، شرایط ممکن است آزادی و قدرت کار موتور رو محدود کنه. انسان آزاد است، اما در یک محدوده های فراوان اجتماعی و محیطی که عرض کرده است. خب اما همین اسلام با همین میزان آزادی که برای انسان قائل است، قائل است که انسان در حوزه همین آزادی قدرت سازندگی عظیم دارد، نیروی فراوان درونی و روحی دارد. همین انسان همونطور که گفتم توانسته در بسیاری از دشواری‌ها به تحقیق طبیعت مسلط بشه، دل کوه‌ها را بشکافد، به اوج آسمان‌ها پرواز کنه، با طوفان و زلزله و سیل و صاعقه و حوادث جبری و حوادث طبیعی بتوانه مقابله کنه. قدرت علمی و صنعتی که معلول نیروی اراده و آگاهی و تصمیم‌گیری انسانه توانسته بر بسیاری از نیروهای عظیم طبیعی او رو متلق بکنه و حاکم بکنه و مهار طبیعت رو دستش بده. ولذا قرآن دائما سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الانهار، سخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الارض، برای شما متخر کرده، در چنبر شما قرار داده، قدرت حاکمیت و تفرق به شما داده، علاوه اون تربیتی که دیگران داشتند که انسان رو محکوم و ضعیف و ناتوان در برابر این قدرت های سختین و عظیم طبیعت میدانستند، قرآن گفت تو قدرت داری، تو میتوانی مسلط بشی، میتوانی حاکم بشی. و باز علی‌رغم اون ضعف و ناتوانی که دیگران برای انسان در محیط طبیعی اجتماعیشون قائل بودند، یعنی طوری تربیت کرده بودند افراد را که میگفتند آقا این مطلب عملی نیست، این مطلب راه حل نداره، ما محکومیم به این بدبختی، محکومیم به این جبر، به این ظلم، به این زور. دیدی که در گذشته چگونه مردم رو بار می آوردن که قدرت نفس کشیدن و تربلند کردن و فریاد کردن و تصمیم گرفتن نداشته باشن و مرتب می گفتن شما محکومی به این اوضاع و سرنوشت شما چنین است. اما قرآن و تربیت اصیل اسلامی از طرف گفت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، از طرف گفت لیس للانسان الا ما سعى، اونچنان آیات تند و تحریک‌آمیز برای بشر خوند که به مردم بگوید در برابر عظیم‌ترین قدرت‌ها و شرافت سهمگین اجتماعی و سیاسی اگر شما مردم تصمیم بگیرید می‌توانید بر عظیم‌ترین قدرت‌ها فائق بشید. این تربیت اسلامی بود، این فرهنگ اسلامی بود و این ایمان اسلامی بود که مردم رو بسیج کرد در برابر قدرت عظیم طاغوتی و شیطانی استبدادی، در برابر قدرت عظیم جاسوسی، در برابر قدرت عظیم وابسته و پشتوانه او در خارج، در برابر قدرت نظامی و سیاسی و جاسوسی و اقتصادی، استبدادی داخلی و استعماری خارجی، که آدم وقتی تصور میکرد آیا این ملت با دست توکی در برابر این همه قدرت مسلط میتواند حرکتی بکنه و میتواند خودش رو از این برها نجات بده و آزاد کنه، فرمان اسلام و فریاد اسلام مرتب به گوش او خون که اگر تصمیم بگیری می توانی قدرت عظیم‌ترین طاقت‌ها رو در خودش بشکنی.